چون نمازی رخ نده، یه نفر مسافر رو راهگذر بخواد بره نماز بخونه نمیتونه بره توی در واقع از امکان مسجد استفاده بکنه. راجع به این خیلی همیشه برای من در واقع موضوع مهمی بوده، در واقع ظرفیت مسجد میخوایم صحبت کنیم.
قبل از اون چون نام بردید از شهید سلیمانی، من این نکته رو بگم. حالا ببینید ایشون وظیفش همون فرماندهی نظامی بوده، اما با این حال میبینید که کنار آقای حاتمی کیا میاد و به وقت شام رو میشینه میبینه در صحنه فیلمبرداری 23 نفر میره حضور پیدا میکنه، در حالی که شاید هیچ فرمانده نظامی و سیاسی در کشور مشغله اون زمان ایشون رو نداشت. یعنی ایشون در همین سفر آخرش که به شهادت رسیدن 3 کشور رو در 2 روز رفته بودند، یعنی در لبنان بودن قبلش، سوریه، لبنان و عراق، و در اونجا یعنی حالا اگه ایران هم حساب کنید 4 کشور رو در 2 روز رفته بودن. ولی نشون میده که ایشون توجهشون به مقوله فرهنگ چقدر زیاد هست. شهید یاد کنم از شهید مرحمت بالازاده، اون شهیدی که میاد و در زمان جنگ خودش رو میرسونه به ریاست جمهوری و مقام معظم رهبری که اون رئیس جمهور بودن رو صدا میزنه، به هر حال خودشونو میتونه برسونه و این جمله معروف ازشون میمونه که بگید روزه خونها روزه قاسم دیگه نخونن. چرا من که 13 سالم نمیتونم برم جبهه، در حالی که شما تو روزه ها میگید که اون نوجوان 13 ساله رفت. خب اینا از دل دین و فرهنگ تشیع در اومده که مهمترین و اصلی ترین مرکزش همین مساجد هست. همونطور که فرمودید اون جریان خزنده که ما توی هفته‌های گذشته گفتیم، در زمان دولت اصلاحات اومد و کانونهای فرهنگی رو راه اندازی کرد. تا قبل از اون مردم حتما یادشونه، شما تابستون کلاس اگر میخواستی بری باید میرفتی مسجد محل که میپرسیدی کلاس چی داری، حتی کلاس رزمی. معمولا مساجد یا داشتن یک جایی رو یا یک جایی رو اجاره کرده بودن. خب از دل کلاسی که داخل مسجد برگزار بشه این در میاد که موقع اذان بچه ها میرن وضو میگیرن، نماز جماعت شروع میشه. اما در کانون و در دیگه بعد کم کم بحث اختلاط پسر و دختر پیش اومد و بحث انجمنهای ادبی و غیره، اینا هر کدوم البته در جایگاه خودش محترمه، ولی من منظورم اینه که جایگزین مسجد نباید میشد. کارکرد مسجد رو گرفتن. ما اگه به صدر اسلام نگاه کنیم، مسجد صرفا محل خواندن نماز نبوده، حتی دادگاه های حالا به اصطلاح امروز علنی محلش مسجد بوده، محل بیعت با خلفا مسجد بوده، محل تجمع نیروهای نظامی برای اعزام به جنگ مسجد بوده. شما الان در مسجد کوفه که میرید اگه یک نفر روحانی کاروان یا راوی باشه میگه که چه اتفاقاتی در گوشه گوشه مثلا مسجد کوفه افتاده، چون مسجد محل تمام تعالیم دینی و اجتماعی و اخبار، حتی اخبار روز در مسجد بوده، پیامبر بهشون وحی میشده، اول از همه بعد نماز در مسجد میگفتن. یعنی اگر یک مسلمانی میخواسته از دنیای مادی و معنویش
اطلاع داشته محل اجتماع و اجتماع بوده، بله.
مسجد، این کارگرد مسجد. من یه مقاله دارم، حالا موضوعش بحث صرفا مسجد نیست، بحث فرهنگ ایرانی اسلامی در مدیریت بحران کرونا در ایران، که یکی از فصلهای این مقاله
دوباره مساجد
بحث مساجد بود که ما خیریتی که داشت اون قضیه این بود که مساجد شروع کردن کارگاه های خیاطی برای ماسک انبار کردن و فرستادن، بسته‌بندی کردن اقلام برای خانواده هایی که نیازمند بودن، به خاطر کرونا شرایطشون یه مقدار بدتر شده بود. و مساجد انصافا در دوره کرونا که خیلی جاها تعطیل شد و متاسفانه باز اولین جایی که خیلی هجمه کردن بهش همین مساجد بود که آقا نمازهای جماعت رو تعطیل کنید، گفتن فاصله گذاری، گفتن نه تعطیل. اگه حالا خاطرتون باشه مدتی کامل مساجد رو تعطیل کردن. بله. و تمام صاحب نظران در بحث تربیت، در بحث حتی امنیت، معتقدن این حدود 2 سالی که ما مدارس رو، مساجد رو به این حال درآوردیم، نتیجه‌اش رو در پاییز 1401 دیدیم. یعنی یکی از علتاش، نمیخوام بگم فقط این، ما اردوهای راهیان نور تعطیل کردیم، مساجد رو تعطیل کردیم، مدارس رو به صورت حضوری تعطیل کردیم، گوشی‌های هوشمند رو دادیم دست بچه‌ها، زمین دشمن آماده. و بعد 2 سال گفتیم چرا انقدر جوان و نوجوان ما از مرحله به اصطلاح پرته. برگردم به بحث مسجد. تو اون مقاله من اشاره کردم که مسجد تاریخچش در اسلام مرکز همه امور بوده، و توی کرونا هم یکی از جاهایی که کمک کرد به مدیریت کرونا و خدای نکرد اگر حوادث دیگه و بحران‌های دیگه در سطح کشور به وجود بیاد، باز هم این مساجدن که پل‌های ارتباطی میتونن بشن.
اصلا خود کرونا باعث دوباره این حیات مجدد مساجد کلید بخوره، دوباره یادمون افتاد که آقا اینجا اون مرجع و مرجاست. یعنی
بله دیگه، تو شما در نظر بگیرید توی یک زمانی بحرانی پیش بیاد که خطهای ارتباطی قطع بشه، تلفن یا موبایل قطع باشه، فقط رسانه باشه، رسانه کجا میتونه مردم رو ارجاع بده برای گرفتن مثلا اقلام اولیه؟ فقط مدارس و مساجد. خب مدارس که به صورت معمول نیرو ندارن، دانش آموزه، اون مساجدی که نیروی بسیجی داره، نیروی مسجدی داره، هیئت امنا غیره داره، یعنی نیرو هم داره. حالا ما اومدیم محدودش کردیم به نماز، محدودش کردیم به برگزاری انتخابات، یعنی صندوق انتخابات رو بذاریم،
اونم ازش گرفتن سال اخیر بیشتر تو مدارس.
مدارس هست بله،
محله و منطقه ما که خیلی مسجد قدیمی و فعال داره، بسیاری از اینا تو انتخابات
کم شده. بله، در حالی که شما نگاه کنید یه مستندی هم زحمت کشیدن ساختن، آبدان کهنز، مسجد امیرالمومنین شهریار که شهید صدرزاده و چند تن از شهدای دیگه از دل همین مسجد، اون فرهنگ،
همون مسجدی خودشون هم ساختن دیگه، یعنی آجر به آجرشو میرن بهشت زهرا سر قبرها و از مردمی که متوفا دارن میخوان که آقا یه پولی بده در حد حتی یک آجر که خیر و برکت و در واقع این مسجدی که ساخته میشه به فوتی شما برسه. دونه دونه اینا رو واقعا کار ارزش.
حالا من یک نقد در اون سازمانی میکنم، ما با خانواده روحانیت بیگانه نیستیم، ولی این که عرض میکنم شهید سلیمانی هم حالا جستجو کنن تو اینترنت فرمودن، خود مقام معظم رهبری هم در دیدار با ائمه جماعت مسجد فرمودن نباید امام جماعت مسجد شغل دیگری داشته باشه. این نتیجهش چی میشه؟ اصلا شغل مرتبط حتی باشه، یعنی میگن آقا ایشون عقیدتیه توی سپاه، ارتش، نیروی انتظامی، وزارت دفاع، تو آموزش پرورش، هر جا. نتیجهش این میشه که نماز ظهر که در ادارشه هیچ، ظهر رو یک طلبه جوانتری رو میفرسته نماز بخونه، مناسبت ها هم پیش میاد باید بره، عملا فقط امام جماعت به معنی نماز هست، در حالی که منظور
اسمیه در واقع
امام جماعتی که ما میخواییم بگیم امام جماعت محله هست. یعنی اگر من نوعی به مشکلی خوردم، مثلا در خانواده یه اختلافی پیش اومده، بگم کجا بریم اینو حل کنیم؟ قدیم مسجد بود، الان شما نگاه تو همین تهران، شهرهای دیگه، بعضی مساجد رو به اسم اون روحانی که سالها اونجا بوده میگن مسجد آیت الله حقشناس، در قم مسجد آیت الله بهاءالدینی، مسجد آیت الله بهجت. یعنی انقدر اون روحانی اونجا مستقر بوده و ملجأ مردم بوده، غیر از بحث کادر سازی، غیر از همین بحث ایثار و شهادت و غیره، این که من بدونم این امام جماعت محله است، من مشکل مالی دارم میتونم به مسجد رجوع کنم. هستن مساجدی محدود، نمیخوام بگم هیچ مسجدی نیستش، هم در تهران هست، نمونش در اهواز مسجد خیلی خوبی هست که بحث حلق صالحین از اونها الگو گیری شد، ولی ما باید مساجد رو به این سمت ببریم. عزیزان تاج سرمون، روحانیان محترم، بدونن که این وظیفه خطیریه. این که بعضیا میگفتن آقا این موقعیت حکومت اسلامی و مسجد اینا مگه هر چند هزار سال یک بار به ما میرسه؟ ما تشیعی هستیم که حکومت دستمونه، مساجد دستمونه و همکاری های کلی داره انجام میشه، بعد من امام جماعت بیام کم لطفی کنم بگم خب حالا ظهر رو میدم به این آقا، خودم میرم در این اداره کار میکنم، میام شبهای نمازی رو سری میخونم و میرم مثلا به کار و زندگی خودم میرسم. مقام معظم رهبرین رو تأکید کردن که من ناراحت شدم فهمیدم که بعضی از مساجد امام جماعت شغل دیگه ای داره، مگه خود امام جماعتی و رسیدگی به امور تمام وقته؟ و حتی نظرم اینه بعضی مساجد باید دو تا روحانی داشته باشه، یه روحانی که یکم سن و سال دارتر باشه، لهیه به اصطلاح عزیزان داشته باشه که معتمد باشه، یه روحانی جوانتری که بتونه کارهای فرهنگی انجام بده.
نه خیلی درسته، من خیلی هم به این دقت کردم که اون زمان، حالا مثلا باز دوباره موقعیت دفاع مقدس، خب مساجد محور همه اتفاقات بود، یعنی یکی از بازوهای اجرایی شهری حتی جریان نظامی مثل سپاه مساجد بودن. تو بحث امنیت پس از انقلاب، تو بحث در واقع اون تجدید طلبی قبل از جنگ، تو بحث تفکیک دوغ و دوشاب منافقین از مبارزین، یعنی از مجاهدین، این مساجد نقش آفرین کرد. امروز چیزی که ما نداریم نداریم، یعنی فقدانش احساس میشه. همین در واقع مرجعیت در حوزه جنگ شناختی. یعنی امروز من فکر میکنم اون جریان روحانیت حتی نقششون بیشتر از دوره دفاع مقدسه، چون تو دوره دفاع مقدس شما یک آرمانها، آرزوها و یک ایدئالهای دینی و اجتماعی رو مطرح میکنی، اینجا باید ایجاد شناخت کنی. یعنی موقعیت اون جریان روحانی و روحانیت و اندیشه اسلامی خیلی پررنگ تره، اما خب این فقدانش حس میشه. یک جریانی شروع شده، یعنی یک سالی یا بیشتر از یک سالی که داره این ظرفیت ها رو ایجاد میکنه که مردم اون جشنای مثلا نیمه شعبان، جشن در واقع ولایت رو که گروه های سرود تو میدونای نزدیک مسجد تو فضای مسجد میخوندن و مردم فیلم میگیرن، خیلی شادی و خیلی پر انرژی بود، دیدن از اونجا همون تفکر الان مستقر شده تو در واقع حوزه مساجد و داره فعالیت میکنه. اون به عنوان پایلوت اتفاق افتاد و نتیجهش الان داره اجرا میشه.
جمله‌ای که حضرت امام دارن که مساجد سنگره، اینو زمان جنگ بذاریم کنار، الان سنگر رو کجا میساختن؟ سنگر تو خط ساخته میشد، هیچ وقت نمیمادن مثلا دو کوهه که عقبه بود سنگر بسازن که. یعنی در همه وقایع باید مسجد خط مقدم باشه. ولی الان شما میخوای فرزندتو ببری کلاس بنویسی، چند تا مسجد برنامه دارن؟ چقدر برنامهشون مفیده؟
اصلا دیگه نهایتا میرسه به سرای محله دیگه، یعنی
نهایتا یا باشگاه‌های ورزشی.
اتفاقا تو شهرستانا فعال‌ترن، برای بله. مساجدشون هم فعال‌تره. شهرستانا که امکانات نیست، مسجد همچنان نقش داره ایفا میکنه. در عین حال انگار که این جایگاهی که امام رحمت الله اشاره کرد، همین جایگاه رهبری بارها تذکر دادن، انگار دشمن اینا رو میگیره، میفهمه، میره برای تخریب، برای بی محتوا کردن، برای آسیب زدن به موقعیت مجلس فعالیت میکنه و انگار که پیروز هم میشه، موفق تره. ما خودمون انگار نمیشنویم این حرفا رو. یه دوستی از مسئولین حوزه مساجد گفتش که آقای خدا داده فرمودن که مقام معظم رهبری در یک مقطعی میگن که آقا این نهاد مساجد رو تحویل بگیرین، دقت بکنیم. میگه همون سال به شکل شگفت‌انگیزی بودجه کاهش پیدا میکنه و فعالیت ها کاهش پیدا میکنه. یعنی انگار اون جریان نفوذ خیلی عملیاتی تر این موضوع رو درک میکنه و اقدام میکنه. ما خودمون که فکر میکنیم دیگه خیالم راحت جمهوری اسلامی ایران و ساختارهای رسمی در این حوزه دارن فعالیت میکنن، انگار دیگه در افرادم انگیزه ای نیست برای امر به معروف در این زمینه که بگه حواستون نیست، مساجد از دست رفت. حالا باز دوباره الحمدلله حرکتای داره صورت میگیره، ان شاءالله خروجیاش تکلیف رو روشن میکنه. و به هر حال این موقعیت در جنگ شناختی، من یکی از اون کسایی هم که تو رسانه ملی هم بارها گفتم، ما به زبان میگیم جنگ فرهنگیه، چند دهه است داریم میگیم. آقای شهید آوینی دهه 70 اینو گفت، الان ما 1402 هستیم. یعنی از اعلام ایشون که نتیجه چند سال در واقع مقاله نویسی بود، مقطع شهادتش هم بگیریم، پایان این مقالات بگیریم، تا سال 30 سال گذشته و ما اینو درک نکردیم، برای اون فهم نیست جنگ فرهنگی یعنی چی، فقط به زبون میگیم. برای همینه که هیچ اتاق جنگ رسانه و فرهنگی در کشور نداریم، پراکنده اتفاقاتی، اونم بر اساس جنبش‌های فردی، ساختاری نیست. در این حوزه نقص جدی داریم، اون طرف این همه تلاش میکنه. ما دیدیم خروجی اینترنشنال پارسال، دیدیم حالا امسال دیگه در اثر فعالیت میدان سعودی فهمید که کتنکیه تو منطقه.
همین هم هستش که کمیسیون فرهنگی مجلس جز کم خواستارترین کمیسیون هاست. یعنی هر کی دیگه جایی نباشه نهایتا میگه خب بریم کمیسیون فرهنگی پس، در حالی که کمیسیون امنیت ملی و غیره اولویت شده، در حالی که این فرهنگ اگر تضعیف بشه شما دیگه نیروی واسط نمیمونه که بخوای بقیه رو جبران کنی.
یعنی اتفاق عجیب غریب. همینطور هم شورای عالی انقلاب فرهنگی ها. یعنی رفتن به شورای عالی انقلاب فرهنگی یک چیزی میخواد، یک انگیزه فردی و اعتقادی قوی میخواد، ولی اونجا طرف میگه اینجا خبری نیست، من برم برای چی کار بکنم، اصلا کسی سراغ ما رو نمیگیره، در حالی که اونجا با جایگاه قانونی که داره میتونه چقدر در واقع فعالیت ها رو رقم بزن. حالا این نهادها رو رها کنیم، ما که خیلی در واقع خروجی مستمر رو دقیقی ندیدیم، گاهی اوقات حتی خلاف جریان فرهنگی بعضی از اینا عمل کردن متاسفانه، اما مسجد بالاخره این همه قرن‌های مختلف گذشته و این جایگاه خودش رو حفظ کرده. یعنی شما ببینید جنبش مشروطه پایش یکی از پایه اصلیش مساجده. یعنی تو جریان معاصر حتی مقاومت جنوب پایش در واقع روحانیت و مساجده، یعنی اون مرجع و اون محل
با
اجتماع.
کشف حجاب باز مسجد گوهرشاد
بله.
یعنیم که
و مساجد تو سراسر کشور فعالیت میکنه. یعنی این بالاخره یک جایگاه و یک سهم و یک وظیفه تاریخی رو به جا آورده. حالا دوباره به نظر من باید با یک شتاب زیاد و توجه جدی که یک همت عمومی میخواد، یعنی رسانه باید توجه بکنه، مدیریت ها توجه بکنن، وزارتخونه های مرتبط و زینخش و زینف فرهنگ و هنر دقت بکنه این جایگاه مسجد دوباره در واقع تبلور پیدا کنه، همچنان که اشاره فرمودید. یعنی واقعا اون مقطع توسعه بیماری کلید توجه رو دوباره زد، حتی توی حوزه موضوع مستقیم مثل حیات و سوگواری سید و شهدا ما میبینیم که مساجد تقریبا قبل از کرونا و اینا خیلیشون نقش خودشون رو از دست داده بودن، اما دوباره من حالا با اون مساجدی که سر میزنم و دیدم اینا دارن مدل سازی میکنن برای سوگواری درست. گاهی اوقات میبینیم حالا شاید نمونه هاش رو شنوندگان هم دیده باشن، بالاخره طرف تخلفاتی در طول سال داره، توی دهه محرم هیئت میزنه و نظم میده و نوع سوگواریش رو دچار انحرافه، اصلا یه جریانت فکری با ظاهر دینی دائم در حال انحرافه. خب اینا تو مساجد میتونه در واقع مدیریت بشه و مدل سازی بشه که حتی سوگواری درست جنس درستش چیست، که یاد شهداست، روایت شهدای دفاع مقدس، در واقع پرهیز از جذابیت کاذب تو سوگواری، اینا اون جایگاه و موقعیت هم. می فرموندیم ببخشید من بله. طولانی صحبت
به عنوان جنبندی تو بحث مسجد من عرض کنم که حالا که یه قفلتی کردیم و یه مقداری جوانها و نوجوانها رو از مسجد راندیم و از دست دادیم، این که شما فرمودید در مسجد مثلا بسته است، خب مثلا فرض کنید من جوان و نوجوان در مسجد بسته است بخوام یه جایی بشینم با دوستم صحبت کنم، کجا میرم؟ میرم پارک، میرم کافه. خب چه اثراتی اون داره، چه اثراتی اینجا داشت؟ خب یه طرح خوبی رو آموزش و پرورش سالهاست، البته طرح خوبه، نمیگم خوب اجرا شده، طرح خوبیه ولی خب الان شما الان من بگم شاید اصلا نشنیده باشید. سه تا میم رو به هم متصل کنیم، مدرسه، مسجد و منزل یا مسکن، که این پیوند سه میم اگر انجام میشد، که حالا تو این مطلبم تو این موضوع مطالبی رو ما نوشتیم خدمتشون دادیم و راهکار گفتیم، حالا قابل نقد ممکنه باشه ولی به جز شاید به صورت پایلوت توی بعضی مناطق اجرایی نشد و الا به نظرم دیگه انقدری دیر شده که شما اگه بخواید طبق روال طبیعی قضیه رو جلو ببرید این نسل دیگه به مسجد بر نمیگرده. شما الان باید هیئت امنایی رو بذارید در مساجد که تحمل سر و صدای بچه ها رو داشته باشه، باید امام جماعتی باشه که یک حضور تمام وقت داشته باشه، دو تعامل با مدارس داشته باشه. برید از امام جماعت خواهش کنید که آقا شما تشریف بیارید هفته یک روز در مدرسه سر کلاس بین بچه ها صحبت کنید، اگر امکان کار توی مسجد توی مدرسه دارید بیاید یک روز در هفته کلاس برید، اصلا معلم ها و مربی ها بچه ها رو ببرن. اینا همه کدوم البته یک پیش نیازهایی لازم داره ولی بجز این حالت و این تر دیگه به نظر میرسه ما فرصتی نداشته باشیم برای کشاندن نوجوانها و جوانهامون به مسجد، و اگر نتونیم این رابطه رو دوباره برقرار کنیم بسیار سخته که برگردیم به اون بحث اول، فرهنگ ایثار و جهاد و شهادت رو بخوایم از طریق کتاب درسی فقط ارائه بدیم به دانش آموز از طریق معلم یا مربی تربیتی. باید همه دست به دست هم بدیم، مربیان تربیتی، ائمه جماعت مسجد، هیئت امناها و اولیاء محترم، تا این طرح عملی بشه انشالله به اون اهدافش برسه.
به اضافه شتاب دهنده که نسل نو فقط بلدن، گاهی اوقات بعضی چیزها رو ما میبینیم میفهمیم اما اجرا کردنش آدم خودش رو میخواد، که تفاوت‌های نسلیه. یعنی شما مثلا فکر کنید برای مساجد بخواید جذابیت فضای مجازی ایجاد بکنید، حتما با اعتماد کنید به نسل جدید و جوان‌ها، و این شتاب دهنده ها واقعا همونطور که اشاره کرده اگه نباشن به صورت طبیعی نمیشه دوباره اون هیمنه اون جایگاهو احسا کرد. خیلی متشکرم، ممنون، لطف کردین. در این سه برنامه قبول زحمت کردیم، در خدمتتون استفاده کردیم. امیدوارم که شنوندگان و بینندگان برنامه هم بهره کافی برده باشن از این مباحث. امید ما اینه، تلاش ما اینه که سخنی که میگیم به گوش اهلش برسه و حرکت و جنبشی رو در افراد ایجاد بکنه که ثمره اجتماعی داشته باشه. خیلی ممنون، متشکر. خدا قوت میکنم به شنوندگان و بینندگان برنامه و خدا نگهدار.
رضا گنجی، دانش آموخته علوم سیاسی، فعال در حوزه رسانه‌های خارجی و البته پیگیر مسائل مختلف داخلی، با میهمان برنامه صحبت خواهند کرد. به نام خدا، سلام عرض میکنم. خوشحالیم که با یه برنامه دیگه مجددا در خدمت شما بزرگواران هستیم. اگر خاطر مبارک شنوندگان و بینندگان عزیز باشه، ما پیشتر در چند جلسه راجع به سیاست و اینکه آیا ما تنها ملتی هستیم که تا این اندازه تو مهمونی ها توی جاهای مختلف درباره سیاست صحبت میکنیم و یا ملت‌های دیگه، مردمان دیگه‌ای هم در این کره خاکی هستن که تا این اندازه سیاست براشون جذاب و دلپخش هستش. گفتیم که اساساً چرا توی این منطقه‌ای که ما زندگی می‌کنیم آدم‌هاشون تا این اندازه سیاسی هستند. اینکه خب توی منطقه پرتنشی هستیم، موارد متعددی وجود داره که میشه راجع به سیاست دربارش حرف زد، اینکه سیاست تا چند اندازه به زندگی ما پیوند خورده، گره خورده. راجع به موارد متعدد پیشتر با مهمان عزیزمون صحبت کردیم. امروز هم من یک مهمان خیلی 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 محترم دارم، برای بنده عزیز هستن. خب دیگه وقتی کسی سابقه وزارت داشته باشه برای چندین سال، حتما میتونه کوی از تجربه باشه و مطمئنن این یه افتخاریه برای من. امروز من هم مثل شما نشستم تا یاد بگیرم، تا در محضرشون باشیم. آقای دکتر جمع، آقای دکتر ناظمی، ما امروز در خدمت شما هستیم. دکتر ناظمی هم فعال سیاسی هستن و همین که خب سابقه وزارت رو دارن، با عنوان یک وزیر خوشحال میشیم که با مخاطبین یک سلام علیکی داشته باشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام عرض میکنم خدمت جناب عالی، بینندگان و شنوندگان محترم. جای خوشحالی برای من هست که در این برنامه توفیق شرکت پیدا کردم.
خیلی ممنون جناب عالی. بالا موضوع امروز ما و مطمئنا شاید جلسات بعدی ما راجع به سیاست و کیاست ایرانی هستش. خب یکم خیلی قرابت داره با عنوان برنامه سیاست ایرانی. هر چقدر بیشتر اول از همه بشناسیم که ببینیم تا چند اندازه ما مردمان با جنس سیاست از نوع سیاست ورزی خوب و مقبول هستیم، شاید خب کمک بکنه کلن به هممون توی این راستا. اجازه بدیم من پیشتر بگم یکی دو تا مطلب رو. یه وقتی شما رو متقاعد میکنن به این که یک کالای غیر ایرانی رو مقبول بدونی، یک هنر غیر ایرانی را، یک فرهنگ غیر ایرانی را مقبول بدونی، یک وقتی هستش که شما رو مجاب میکنن به این که حتی در حوزه سیاسی و سیاست ورزی سیاست مداری غیر از سیاست مدار خودت رو باور بکنی و همیشه این مطلب رو در ذهن شما میخوان بگنجونن مبنی بر این که آن که در زمین شما به عنوان سیاست مدار مطرح هستش التزاماً استاندارد بالایی نداره، خیلی هم مقبول نیست. آقای دکتر چی فکر میکنید؟
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید ایران از لحاظ ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک همواره یک موقعیت ویژه‌ای داشته، یعنی در تاریخ پر فراز و نشیبی که داشتیم، تاریخ چند هزار ساله، این دوتا موضوع همواره وجود داشته برای ایران. حالا ایران شاید مهمترین فرازهایی که بتونیم در تاریخ بهش اشاره بکنیم ایران قبل از اسلام هست و ایران بعد از اسلام. در ایران قبل از اسلام خب همواره ایران به عنوان مهد تمدن شناخته می شده. در جای جای ایران شما آثار تمدنی رو شاهد هستید. هر نقطه از ایران برید کم و بیش یک اثر تمدنی رو می بینید، غیر از اون جاهایی که مرکز تمدنی بوده. خب تمدنی، این آثار تمدنی اوج شکوهش برمی گردد به دوره هخامنشی. در این دوره ایران وسعتی حدود 8000 کیلومتر مربع وسعت داشته، یعنی 7 برابر وضعیت کنونی. بعد از اسلام که اسلام توسط مردم ایران به عنوان یک ایدئولوژی برتر در آن عصر شناخته میشه و به راحتی مورد پذیرش قرار میگیره و از طرف مردم به جهت اون جاذبه‌ای که ایدئولوژی اسلام داشته یک مرزبندی رو با خلفای اون عصر ایجاد میکنن. مردم به جهت اون هوش سیاسی و به جهت اینکه همواره به دنبال با اون نگاه تمدنی که وجود داشته همواره به نگاه به پیشرفت داشتن، این ایدئولوژی رو برای پیشرفت خودشون انتخاب میکنن و تمدن قبل از اسلام با تمدن اسلامی پیوند میخورد. این تمدنی که پیامبر اسلام نویدش رو از مدینه میده این پیوند میخوره. به عبارت دیگر اون پیشرفت هایی که در ایران آن روز صورت گرفته بود از لحاظ پیشرفت های علمی، پیشرفت های مدنی، اون منتقل میشه به اسلام. اون ارزش های اسلامی که جامعه آن روز تشنه اون بود به جهت حالا نارسایی ها و احیانا ظلم هایی که در دوره های گذشته ایران وجود داشت و به نوعی روی کرد میخواست روی کرد ارزشی باشد، یک روی کرد انسانی پیشرفته باشد، اسلام رو جذب میکند و در این وادی قرار میگیره و یک تبادلی بین ایران و اسلام انجام میشه، یا خدمات متقابلی بین ایران و اسلام انجام میشه که در اینجا شهید مطهری در یک کتابی بسیار موجز این رو توضیح داده چه خدماتی انجام میشه داده میشه. خب بعد از اسلام فرازهای مختلفی اتفاق افتاده که